ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. بیست و هفتم فروردین ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 15 ماه آوریل سال 2024 میلادی. سلام گرم همه ما رو از مجله شبانگاهی رادیو فردا پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی و هم میزبانی خواهم کرد. اما اجازه بدید بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و سری بزنیم به دنیای خبر.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی ساعت‌ها مشورت کابینه جنگ اسرائیل، دو مقام ارشد نظامی این کشور تاکید کردند که اسرائیل به حمله پهپادی و موشکی بمب‌داده یکشنبه ایران پاسخ خواهد داد. به گزارش وبسایت آکسیوس و به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع دیگر، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بمب‌داده یکشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود به لوید آستین گفته است اسرائیل نمی‌تواند حمله موشک‌های بالستیک را بدون پاسخ بگذارد. به گزارش وبسایت آکسیوس، آقای گالانت تأکید کرده که اسرائیل حاضر به قبول معادله‌ای نیست که هر بار به اهدافی در سوریه حمله کند با حمله مستقیم ایران روبرو شود. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال هرتزی هالوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم روز دوشنبه طی بازدید از پایگاه هوایی نواتیم گفت که پرتاب این تعداد موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد به خاک اسرائیل با پاسخ روبرو خواهد شد. این در حالی است که وزیر خارجه بریتانیا از اسرائیل خواسته که اقدام تلافی جویانه در قبال ایران انجام ندهد. دیوید کامرون با توجه به اینکه حمله ایران تقریبا یک شکست کامل بوده، گفته است که اسرائیل بهتر است بر احساسات غلبه کند و با منطق تصمیم بگیرد. آقای کامرون گفته که این تحولات از بسیاری جهات به مثابه شکستی دوگانه برای ایران بوده است. وزیر خارجه بریتانیا با یادآوری اینکه کشورش به همراه متحدان این کشور اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی خواهند کرد، از اسرائیل خواست بر روی دستیابی به یک آتش بس در غزه تمرکز کند. در ادامه روند محکوم کردن حمله ایران به اسرائیل، وزارتخانه‌های امور خارجه بلژیک و جمهوری چک هم سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند. وزیر خارجه جمهوری چک روز دوشنبه اعلام کرد تهران با حمله به اسرائیل از تمامی خطوط عبور کرده است. وزیر خارجه بلژیک هم در شبکه ایکس از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت بلژیک حمله ایران را به اسرائیل محکوم می کند. او همچنین از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری را در پیش بگیرند. سفارت ایتالیا در ایران هم در حساب کاربری خود در شبکه ایکس خبر داد که کنسولگری این کشور در تهران از 26 فروردین تا اطلاع بعدی تعطیل است. در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه از متحدانش خواست که همان وحدت را در قبال اوکراین نشان دهند که اسرائیل با بهره‌گیری از آن موفق به دفع حملات پهپادی و موشکی ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای زلنسکی در پستی در شبکه ایکس نوشت که جهان آزاد با دفاع از اسرائیل نشان داد که چنین وحدتی نه تنها ممکن بلکه 100% مؤثر است. وی همچنین خواستار اراده سیاسی متحدان اوکراین در این زمینه شد. اوکراین در ماه‌های اخیر به طور فزاینده از تأخیر در کمک‌های غرب از جمله در زمینه دفاع هوایی انتقاد کرده است. و همزمان با گرم‌تر شدن هوا در ایران، سختگیری‌ها درباره رعایت حجاب اجباری بیشتر شده است. فرماندهی نیروی انتظامی ادعا کرده که تلاش‌های پلیس در دور تازه سختگیری‌ها برای تأمین امنیت و آرامش زنان است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان از رفتار خشونت‌آمیز ماموران خبر دادند. دور تازه از سختگیری‌ها در ایران از روز شنبه آغاز شده و در همین فاصله تعداد زیادی از زنان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن نیروی انتظامی نوشتند.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اسرائیل چگونه واکنشی به حمله جمهوری اسلامی به خاکش نشان خواهد داد؟
درسته ایران که میخواد پارادایم رو عوض بکنه به سمت حمله مستقیم، ولی ممکنه روند برخی اتفاقات باعث بشه که دوباره پارادایم به سطح قبلی برگرده، چون دو طرف متوجه ریسک بالای تشدید بشه.
اعلام جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه چند روزنامه نگار.
این یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی هستش که با حقیقت مشکل داره و علیرغم اینکه پول زیادی خرج می‌کنه برای اینکه روایت خودش رو غالب کنه به مردم، هر روایت موازی که مطرح میشه، هر روایتی که به چالش می‌کشه روایت رسمی رو با سرکوب مواجه می‌کنه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آنچه پیشتر جنگ در سایه اسرائیل و جمهوری اسلامی خوانده میشد، اکنون با حمله موشکی و پهپادی مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل چگونه سرانجامی خواهد داشت؟ اسرائیل پیشتر تهدید کرده بود که هر حمله از ایران به خاکش را با حمله به خاک ایران پاسخ خواهد داد. و اکنون وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم میگویند حمله ایران با پاسخ روبرو خواهد شد. آیا این سبب تشدید تنش و بحران خواهد شد؟ اصلا واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه و تحلیل فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا را جویا شده است.
ببینید، اسرائیل طبیعتا راه‌ها مختلفی داره برای واکنششون دادن و واکنش نظامی قوی هم یکی از اونها هست، اونطور که مقامات اسرائیل گفتن. اسرائیل میتونه اقدام نظامی مستقیم داخل خاک ایران انجام بده، ولی با توجه به اینکه اسرائیل در حوزه مسئولیتی سنتکام فعالیت میکنه و سنتکام هم متأثر پاسخ احتمالی ایران خواهد بود، بنابراین در این زمینه هماهنگی کامل باید با ایالات متحده و سنتکام انجام بگیره پیش از هر اقدامی، مگر اینکه اسرائیل از سلاح‌های استفاده بکنه مثل درون‌های دوربرد یا موشک‌های دوربردی که تا حالا ما از وجودشون خبر نداریم، ولی ممکن اسرائیل دارای اونها باشه، مثل موشک‌های بالستیک با کلک متعارف که جون انسان‌ها رو به خطر نندازه. در غیر اون صورت اگر از نیروی هوایی‌ش بخواد برای حمله به داخل ایران استفاده بکنه، یعنی یک فاکتور متفاوتی رو به وجود میاره. داشتن امکانات جستجو و نجات خلبان در صورتی که خلبان در ایران اسیر بشه یا سقوط بکنه، چجوری اونا رو نجات بدن؟ یعنی خیلی تصمیم گیری برای اسرائیل نسبت به ایران سخت‌تر خواهد بود، اقدام مستقیم اگر از نیروی هوایی بخواد استفاده بکنه. از طرف دیگه ممکنه اسرائیل تصمیم بگیره به جای اینکه واکنش نظامی به ایران انجام بده، از این موقعیت استفاده بکنه برای ایجاد شبکه مشترک پدافند موشکی و هوایی که سال‌ها در اون زمینه تلاش می‌کرده و کار می‌کردن، و شاید الان زمان مناسبی باشه برای انجام این کار.
آقای ندیمی، این پرسش مهم به وجود میاد که چقدر امکان داره این تنش و این بحران تشدید بشه؟ شما این امکان رو تا چه حد محتمل میدونید؟
امکان تشدید تنش کاملا وجود داره. ایران برای اولین بار با صدها موشک و درون خاک اسرائیل حمله کرده و این موضوع بسیار سخت پذیرفتنش برای اسرائیل. تغییر پارادایم خواسته ایران بوده و اعلام هم کردند که از این به بعد هر اقدام اسرائیل با روش مشابهی پاسخ داده میشه. بنابراین اسرائیل باید از همینجا این تغییر پارادایم رو جلوشو بگیره، وگرنه همون اتفاق میفته که ایران میخواد. کار مشکلی برای اسرائیل، یا باید تصمیم بگیره که مسیر امن‌تر و سیاسی رو دنبال بکنه، بره دنبال ائتلاف‌های منطقه‌ای، بره دنبال ایجاد شبکه پدافند موشکی که بتونه در مرزهای ایران جلوی تهدید موشکی ایران رو بگیره، یا اینکه دنبال راه حل یک جانبه درگیری نظامی با ایران و احتمال پروز جنگ بره، که این چیزی نیستش که آمریکا به عنوان متحد اصلی اسرائیل بخواد.
جلوگیری از اقدامات ایران در مرزهای ایران گفتید، این به چه صورت انجام میشه؟
ببینید، پدافند در مقابل موشک‌های بالستیک میتونه در سه مرحله انجام بگیره. اصطلاحاً مرحله بوست فیز، مرحله پرتاب تا رسیدن به حداکثر ارتفاع، مرحله خارج از جو و مرحله ورود به جو. در نتیجه اگر این پدافند در مرحله بوست فیز انجام بگیره، امن‌ترین و مؤثرترین روش پدافند موشکیه. ما در اتفاقاتی که دیروز افتاد دیدیم که اسرائیل در پدافند خارج از جو موفق عمل کرد، تونست تعدادی از موشک‌های ایران رو در خارج از جو تهگیری و نابود کنه، ولی در مرحله ورود به جو کاملا نتونست موفق باشه و حدود 10% از موشک‌های ایرانی از سپر موشکی پدافند اسرائیل عبور کردن و به اهدافی رسیدن. بنابراین باید اسرائیل روی پدافند بوست فیز یا پدافند زمان پرتاب کار بکنه و این کار مستلزم حضور در مرزهای ایران.
آقای ندیمی، به فرض اینکه اسرائیل پاسخی برای این حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل داشته باشه، تصور میکنید اون وقت پاسخ ایران به حمله آینده اسرائیل به هر صورتی که باشه چه خواهد بود؟
ایران ادعا کرده که پاسخ بعدی 10 برابر سخت‌تر خواهد بود. یعنی اگر الان ما چیزی حدود 200 یا 300 موشک کروز، درون و موشک بالستیک مورد استفاده قرار گرفته، در مرحله بعدی، در موج بعدی، این میتونه 400، 500، 600 موشک باشه. خب به هر حال ظرفیت ایران هم یه حدی داره، نمیتونه دیگه خیلی نامحدود تعداد موشک‌های پرتاب شده به اسرائیل بیشتر بکنه، ولی این یک واقعیتیه که تعداد بالا باعث اشباع شدن پدافند میشه. هر تعدادی که نیروهای ائتلاف منطقه‌ای هواپیمای جنگنده در آسمون داشته باشن یا سیستم‌های پدافندی در روی زمین یا دریا آماده باشن، به هر حال تا یه حدی میتونن پدافند رو مؤثر انجام بدن. و اگر تعداد تهدیدها، تعداد هدف‌های رادار از یک تهدید بالاتر بره، طبیعتاً میتونه رخنه به داخل خاک اسرائیل بیشتر مؤثرتر انجام بگیره. ولی باید دید که این اتفاق خواهد افتاد یا نه، چون اسرائیل یک قدرت اتمی هست و من فکر میکنم این کار عاقلانه نیست که شما تشدید تنش رو با یک کشوری که قدرت اتمی هست براش حد و مرزی قائل نباشید.
آقای ندیمی، جمهوری اسلامی و اسرائیل برای مقابله با یکدیگر از چه روش‌های دیگری میتونن استفاده کنن؟
خیلی سوال خوبیه. بله، آدم در ابتدا به ذهنش درگیری نظامی و تبادل آتش میرسه، ولی راه‌های مختلف دیگری هم هست که میتونن دو طرف علیه همدیگه استفاده بکنن. حملات سایبری خیلی میتونه مؤثر باشه. اگر اسرائیل یک حمله سایبری به یکی از زیرساخت‌های مهم ایران انجام بده و برای نمونه سیستم سوخت و پالایش ایران رو برای مدتی از کار بندازه یا باعث آتش سوزی در برخی صنایع زیرساختی بشه، خب میتونه به اندازه برخورد یک موشک به یک هدف مهم اثرگذار باشه. و از طرفی ایران هم با امکانات کمتر و قابلیت کمتر میتونه حملات سایبری به اسرائیل داشته باشه. حملات تروریستی از طرف ایران علیه هدف‌های اسرائیلی هم قابل انتظار میتونه باشه، همونطور که پیشتر هم انجام شده، ساختمان‌ها، سفارتخانه‌های اسرائیل در دنیا. و همینطور از طرف اسرائیل میشه همچنان به هدف‌های ایران در سوریه حمله بشه. یعنی درست ایران که میخواد پارادایم رو عوض بکنه به سمت حمله مستقیم، ولی ممکنه روند برخی اتفاقات باعث بشه که دوباره پارادایم به سطح قبلی برگرده، چون دو طرف متوجه ریسک بالای تشدید بشه.
وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگویند حمله ایران با پاسخ روبرو خواهد شد. چگونه پاسخی خواهد بود؟ رادیو فردا با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا، گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی روزنامه نگار و همچنین جهان صنعت، روزنامه جهان صنعت و حسین دهباشی با استدلال مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه اعلام جرم کرد. امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در کانادا، در همین رابطه به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌دهد.
ببینید، به خاطر اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی بسیار پرهزینه‌ای رو جلو میبره که برای بسیاری این دستگاه محاسباتی هزینه و فایدهش مشخص نیست و وقتی یک نفر به چالش میکشه یا زیر سوال میبره یا حداقل روایت‌های موازی رو مطرح میکنه که این روایت‌ها در واقع نشون میده که این دستگاه سیاست خارجی از نظر منطقی حداقل کار نمیکنه، خب این حکومت رو به وحشت میاندازه. و چون که این روایت موازی میتونه که به هر حال سریع گسترش پیدا کنه در جامعه و فشار ایجاد بکنه، بنابراین یک روش رو جمهوری اسلامی از اول داشته که سری میره به سمت خاموش کردن این کسانی که روایت های متفاوتی رو نسبت به روایت های مصدق دستگاه رسمی در واقع مطرح میکنن.
آقای معماریان، همطور که شما هم گفتین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از این هم سابقه برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رو داشتن وقتی از انتشار مطلبی احساس ترس می‌کردن. از این موارد برای ما بگین که حالا بدترینش چی بوده و به کجا ختم شده؟
ببینید، خب همینطور شما گفتین، از اول انقلاب همینطور بوده. خب روزنامه‌نگارا زندان میشن، ماها برخی ساخته در زندان میمونن، مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و این یک مسئله دائمی هست در جمهوری اسلامی که به هر حال کسانی که میخوان که نظرشون رو مطرح بکنن، حتی به خاطر صرف اعلام نظرشون با آزار و اذیت حکومت و با واکنش دستگاه‌های قضایی مواجه میشن. من فرضا در مورد این آقای عبدی که این نکاتی که مطرح کرده در خصوص اینکه حمله‌ای که اسرائیل کرد یک حمله واکنشی بوده، نه اینکه مثلا اول اونها این کار کرده باشن بعد حالا نیازمند یک واکنش از سمت ایران باشه، به نظر من خیلی مسئله کلیدی هست. و شما ببینید، اگه مثلا دستگاه‌های قضایی به آقای عبدی واکنش نشون نمیدادن، شاید مثلا مطالب آقای عبدی اونقدر هم خونده نمیشد، یا حداقل در کنار مطالب دیگه که گفته میشه هم یکی از مطالب می بود. ولی الان با توجه به برخوردی که قدرت خود قضایی کرده، خب این نکاتی که ایشون مطرح کردن به مراتب بیشتر خونده شده. این یکی از سنت‌های دیرین هست که در سالهای گذشته، علارغم اینکه جمهوری اسلامی الان میدونه که وقتی که چنین برخورداری رو میکنه نور بیشتری میتابونه به چنین محتواهایی، و همین روالی که در طی سالها داشتن چی هست، بدترینش خب در این چند سال گذشته ما شاهد دستگیری خانم الهه محمدی و نیلوفر حامدی بودیم که بعد از ماجرای کشته شدن مهسا امینی به حال بیشتر از یک سال در زندان بودن. بنابراین این یکی از همون بخشای جمهوری اسلامی هستش، یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی هستش که با حقیقت مشکل داره و علیرغم اینکه پول زیادی خرج میکنه برای اینکه روایت خودش رو غالب کنه به مردم، هر روایت موازی که مطرح میشه، هر روایتی که به چالش میکشه روایت رسمی رو، در واقع با سرکوب مواجه میکنه.
آقای معماریان، محسن برهانی حقوقدان در شبکه ایکس یا حالا توییتر سابق نوشته که اعلام جرم دادستانی تهران با عناوینی چون برهم زدن امنیت روانی جامعه و حالا متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور خیلی عجیبه، و او نوشته که اساساً چنین عناوین مجرمانه‌ای در قانون کشور وجود نداره. پس چگونه است که این اتفاقا میفته؟
نه تنها قانون نیست بلکه بیمارگونه است، و اساساً اینکه دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی اینقدر استیلا دارن بر دستگاه قضایی، واکنششون میدن به چنین مسائلی بدون اینکه هیچ چارچوب قانونی وجود داشته باشه برای چنین برخوردهایی، نشون دهنده کیفیت وضعیت دادرسی در ایران هست، و اینکه این دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی امنیتی بدون هیچ مبنای قانونی میتونن دنبال افراد برن، دنبال خبرنگارا برن، دنبال کسانی که تولید محتوا کنن برن، و هیچ مسئولیت و مسئولیت پذیری پاسخگویی در قبالش نداشته باشه. بنابراین این خودش نشون دهنده فضای بسیار دشواری هست که در داخل ایران وجود داره، فضایی که بسیار افراد رو آسیب پذیر میکنه، در خصوصی که بخوان حرفایی رو بزنن که ممکنه کسی که حکومت خوشش نیاد و به این ترتیب دنبالشون بره، و هیچ خودش هم ملزم ندونه که اصلا باید برای دنبال کردن افراد، برای تحقیق کردن افراد نیازمند یک مسببه قانونی، یک بند قانون باشه، یک آیین‌نامه‌ای باشه، به هر حال خودش موظف اصلا نداره به اینکه هیچ رویه قانونی برای چنین برخوردهایی وجود داشته باشه.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همزمان در بیانیه به کاربران شبکه اجتماعی هشدار داده که در فضای مجازی از اسرائیل حمایت نکنن و اگر همچی چیزی رصد بشه با اون برخورد میشه. چقدر این سختگیری ها میتونه تاثیر عکس داشته باشه روی مردم؟
نگاه از بالا به پایین و تک‌کشی و دستوری حکومت برای کنترل کردنی که مردم چجوری فکر میکنن یک نگاه شکست خورده‌ای هست، علی‌رغم شکست خیلی واضحی در طی سالهای گذشته خورده، نه تنها در ایران، در کشور دیگه هم همینطور. همچنان مقامات جمهوری اسلامی اصرار میکنن که بخوان این نگاه دستوری داشته باشن. قبلا تو فضای روزنامه‌ها بودش، روزنامه بود، الان به فضای مجازی هم تکثف پیدا کرده، ولی در نهایت نگاه شکست خورده‌ای هست و نتیجه‌ای رو برای حکومت به دست نخواهد آورد.
از امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در کانادا، می‌شنیدیم که به پرسش های نسرین افشار از رادیو فردا پاسخ می داد. و اما طرح جدید پلیس با عنوان نور برای برخورد با زنان بر سر حجاب از 25 فروردین ماه آغاز شده. گزارش ها از درون ایران از حضور پررنگ ماموران و خودروهای ویژه پلیس در خیابان ها، برخورد با زنان و پلمب کافه ها و کسب و کارها حکایت دارند. بشنویم از فرشته قاضی.
یک کاربر شبکه ایکس توییتر سابق با انتشار عکسی از داخل محفظه قفسه مانند خودروی پلیس نوشته که چون از دستور مأمور زن برای سر کردن شال سرپیچی کرده، او را بازداشت و سواره ون کردند. کاربر دیگری با انتشار همین عکس نوشته این دخترانی که امروز اینگونه تحقیر می شوند مادران آینده ایران خواهند بود، سالها بعد با فرزندان اینها طرف خواهید بود. طرح جدید پلیس با عنوان نور برای برخورد با زنان بر سر حجاب از 25 فروردین آغاز شده. گزارش ها از داخل ایران از حضور پررنگ ماموران و خودروهای ویژه پلیس در خیابان‌ها، برخورد با زنان و پلمپ کافه‌ها و کسب و کارها حکایت دارند. عاطفه محمودی، روزنامه‌نگار در تهران، در توییتی نوشته که 3 موتور سوار و 1 ماشین با 2 مامور مرد او را گرفتند و در نهایت با تعهد آزاد شده است.
توی متن تعهد از ماده 638 قانون مجازات اسلامی نوشته بودن و اینکه اگه تکرار بشه حبس داره برامون. توی متن جریمه نقدی برامون ننوشته بودن، از همون عکس هم گرفتن. اینقدر تنش زیاد بود این جملات متن تعهد یادم نمیاد.
تصاویری از حضور ونهای گشت ارشاد و نیروهای پلیس در خیابانها، و روایت‌های زنان و مردانی که یا با خودشان برخورد شده یا شاهد برخورد خشونت‌آمیز ماموران با دیگران بودند در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده. علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشته است که در میدان گلوبندک جنب دادسرای تهران یک زن به دلیل حجاب با ضرب و شتم و فحاشی توسط ماموران مرد پلیس در ون گشت ارشاد انداخته شد. برخی شهروندان از شکست شدن شیشه خودروهای خود با باتوم ماموران و برخی دیگر از هجوم موتورسواران حکومتی به خود خبر دادند. همه اینها در زمانی اتفاق می‌افتد که حمله تلافی جویانه ایران علیه اسرائیل بر همه چیز سایه افکنده است. کاربری در توییتر نوشته به اسرائیل نمادین حمله می کنند، به زنان واقعی. رضا شفاخواه وکیل دادگستری در تهران هم نوشته که جنگ در خاکریز وجدان مردم همچنان ادامه دارد. این صدا از ویدیویی است که امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از برخورد خشونت‌آمیز ماموران با یک زن جوان. بهرام پارسایی نماینده سابق مجلس نوشته که این شیوه اجرا بیشتر به طرح زور میماند تا طرح نور. قانونی که مورد پذیرش مردم نباشد، اجرایش ون و گشت و زور نمیخواهد. برخوردهای تازه نیروی انتظامی با شهروندان در حالی شروع شده که لایحه حجاب و عفاف همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز مرتفع نشده. اما این طرح پس از دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر برای برخورد با آنچه که او هم جارشکنان دینی خوانده به اجرا درآمده. او 15 فروردین هم در یک سخنرانی نسبت به این مسئله هشدار داده بود.
حجاب یه حکم مسلم شرعی است، چیزی که از این صرف نظر نمیشه کرد، باید رعایت کنند. قانون واجب الاطاعه است، در این زمینه حکم قانونی وجود داره.
پس از اعتراضات زن زندگی آزادی که با جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران ابعاد گسترده و بی سابقه ای یافته. زنان زیادی با پوشش اختیاری در معابر عمومی حاضر می شوند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که داروهای اغلب تزریقی کاهش وزن مبتلایان به فربهی و برخی داروهای مشابه که هم قند خون و هم وزن مبتلایان به دیابت رو کاهش میدن سخت مورد استقبال قرار گرفتن. این داروها که به تایید سازمان غذا و داروی آمریکا و برخی از دیگر کشورها رسیده باید و تأکید میکنم باید حتما با تجویز پزشکان استفاده بشن. این در حالیه که درخواست برای اونها اینقدر زیاد شده که در برخی کشورها از جمله برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگه حتی به نسخه هم نیازی نیست. اما استفاده خودسرانه از این داروها هرچند که شگفت‌آور و عالی توصیف شدن تا چه حد پذیرفتنی است؟ اصلا این داروها چه هستند و چگونه عمل می‌کنند؟ پرسشی که با دکتر گلندام خائف متخصص تغذیه در آمریکا در میان گذاشتیم.
سه تا داروی اصلی هست، یکی اوزمپیک هست که خب بیشتری ها میشناسن، یکی داروی وگووی هست، یکی هم داروی مانجارو هست. اوزمپیک تایید نشده برای لاغری، ولی وگووی و مانجارو هر دو برای وزن کم کردن تایید شدن توسط FDA. و این سه تا کاتگوری بزرگ هستن، منتها داروهای دیگه کوچیک هم هست که دیگه حالا به اونا نمیپردازم چون خیلی تعدادشون زیاده، ولی کلا همشون بر اساس این سه تا هستن.
خانم دکتر خائف، عملکردشون چگونه است؟
هر کدوم عملکردی یه مقدار متفاوتی دارن، ولی اگه بخوام به طور کلی براتون بگم همه اینا تقریبا یه هورمونی رو کپی میکنن یا ادای یه هورمون دیگر رو در میارن تو بدن مثل GLP-1 که این هورمون نقشش اینه که بره به مغز و به مغز بگه که شما دیگه غذا نمیخواین و دیگه احساس سیری بهتون بده. یک کار دیگه که این داروها میکنن اینه که سرعت جذب و هضم غذا رو میارن پایین، در نتیجه غذا توی معده شما برای مدت طولانی تری میشینه و باعث میشه که فکر کنید که سیر هستید. در واقع دوتا عملکرد اصلیشون همین هست.
خانم دکتر خائف، طرفداران این داروها به ویژه اوزمپیک گفته میشه که حتی در میان ستارگان سینما و هنرپیشه‌های هالیوود هم زیاده و برای سیر نگه داشتن خودشون و زجر نکشیدن از گرسنگی که مرتب به خودشون میدن تا اندام مناسبی داشته باشن بسیار بالا گرفته. اما در حال حاضر این داروها در کشورهای دیگه هم طرفداران زیادی داره و همه در پی خرید اون هستن. در کشورهای حاشیه خلیج فارس این دارو به راحتی در دسترس و به نسخه پزشک هم نیازی نیست و این باعث شده که حتی ایرانی ها هم برای به دست آوردن اون سر و دست بشکنن. سوال مهم اینه که حالا این دارویی که براش سر و دست میشکنن تا چه حد ممکنه مضر باشه برای بدن؟ آیا اصلا ضرری داره؟
بله، این سوال خیلی خوبی هست، چون که بذارین من یه مقدار برم عقب‌تر و در مورد اوزمپیک صحبت کنم، چون ممکنه خیلی از شنونده‌هامون ندونن، ولی اوزمپیک به طور کلی اول داروی دیابت هست که حتی الان هم فقط تایید شدنش برای دیابت هست، ولی خب به صورت جانبی دیدن که باعث کم شدن وزن هم میشه و از اونجاش معروف شد برای وزن کم کردن. در نتیجه در وهله اول اولین خطری که این دارو میتونه داشته باشه اگر که همینطوری استفاده بشه، خطر پایین آوردن قند خونه، چون این دارو نقش اولش پایین آوردن قند خون برای افرادی هست که دیابت دارن. این داروها برای افرادی هست که بی ام آی یا وزنی که دارن خیلی بالا است با عوارض مربوط به چاقی، یعنی مثلا مشکلات دیابت، مشکلات شاید خواب، و برای افرادی که یه مقداری میخوان حالا وزنشون رو کم کنن یا وزن تقریبا نرمالی دارن، این دارو میتونه خیلی خطرناک باشه، چون که عوارض جانبیش تو اون افراد بیشتر. اگر بدون نسخه پزشک و بدون اینکه کسی بخواد شما رو در واقع هدایت کنه توی این مسیر این داروها استفاده بشه، خیلی میتونه عوارض مختلفی داشته باشه.
خب شاید بتونید به این عوارض اشاره کنید.
این عوارض تعدادش هست که کوتاه مدته و یه تعدادش هست که بلند مدت هست داره. اثرات کوتاه مدت میتونه حالت تهوع بسیار شدید، یعنی حالت تهوع در حدی که شما کیفیت زندگی روزانه‌تون خیلی میاد پایین، بعد از تهوع بالا بردن شدید در طول روز، یعنی هر روز این اتفاق در اوائل اینکه این داروها رو میخوای مصرف کنید میفته و اینا باعث از دست دادن آب بدن میشه و بالاخره مواد غذایی به بدنتون بره نرسه. موارد دیگه هم مثل مثلا سردرد هم ذکر شده. عوارض بلند مدتی که خب هنوزم داره تحقیقش دربارش، مسائلی هست که این داروها ممکنه روی عضوهای بدن داشته باشن، مثلا پانکراس، تیروئید، کلیه ها و کیسه افرا. این چهار تا مورد تحقیق هست به خاطر اینکه دیده شده که مثلا پانکراس یه مقداری تورم داشته و کسایی که زیاد روی این دارو بودن، بعد مشکلات دید به وجود اومده، مثلا تار دیدن چشم یا مشکلات شبکیه چشم به وجود اومده توی بعضی از افراد، ممکنه قند خون خیلی بره پایین، افراد دچار دیابتی کما بشن، این خیلی مهمه. تو بعضی از افراد هم آلرژی های مختلف دیده شده که حالا اونم باز داره تحقیق میشه که ببینن آیا مربوط هست به این جریان یا نه.
پس با این حساب خانم دکتر خائف، این دارو میتونه تا حدی هم آزاردهنده و آسیب رسان باشه. آیا این چیزیه که شما تلاش میکنید بگید؟
نه، من باید برگردم و روشن کنم براتون که این داروها خیلی میتونن به افراد کمک کنن، یعنی افرادی که با چاقی دارن دست و پنجه نرم میکنن و همه موارد دیگر رو امتحان کردن و نمیخوان عمل جراحی انجام بدن، چون این داروها خیلی اثرشون مثل عمل جراحی است برای پایین آوردن وزن، که چیز خوبی است. بدون که عمل جراحی کنید میتونید اثرات پایین آوردن وزن رو داشته باشید. خیلی میتونن کمک کنن به پایین آوردن وزن. 1 کیلوگرم یا 1.1% وزن بدن هر ماه میتونه پایین بیاد که در طول ماه‌های مختلف میتونه خیلی کاهش وزن خوبی باشه برای خیلی از افرادی که مشکل چاقی مزمن دارن. در نتیجه نه، این داروها بسیار داروهای قوی و خوبی هستن برای پایین آوردن وزن. به خاطر همین هم هست که انقدر الان توی بازار معروف هستن، به خاطر اینکه واقعا کار میکنن. نکته‌ای که من خیلی دلم میخواست روش تاکید کنم اینه که عملکرد بسیار خوب این داروها میتونه زیر نظر پزشک به یک عملکرد عالی 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 تبدیل بشه. شما باید حتما زیر نظر پزشک این کار رو انجام بدید. در غیر این صورت هست که ممکنه بسیار مضر باشه و خطرناک شه. ولی به طور کلی من مریضایم دارم که روی این دارو هستن و بسیار استفاده میکنن و مرتب با پزشکشون خودشون چک میکنن، با من چک میکنن و من مرتب با این داروها سر و کار دارم. در نتیجه تاکید میکنم که اینا داروهای بسیار مفیدی میتونن باشن اگر درست استفاده بشن و اگر زیر نظر پزشک باشن.
از دکتر گلندام خائف، متخصص تغذیه در آمریکا میشنیدیم. عزیزان، شما گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ما ندارید؟ اگر دارید حتما با شماره واتساپ ما از جمله 2420-725-970-30 تماس بگیرید یا تلفن پیامگیر ما 2420-221-122-112-13. هر کاری میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. تا 30 دقیقه دیگه هم مجله شب ما. خدا نگهدار.